به نام خدا، جورسرا هستم، مدرس درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام. فرارسیدن سال نو رو به شما و خانواده محترمتان تبریک عرض می کنم. کتابی که معرفی کردیم تاریخ تحلیلی صدر اسلام، نوشته آقای دکتر محمد نصیری. در فصل اول این کتاب چند مبحث مورد بررسی قرار می گیره، از جمله تعریف تاریخ، اهمیت و ارزش آگاهی از تاریخ اسلام، مکاتب تاریخ نگاری مسلمانان، منابع مطالعاتی مورخان اسلامی و علل و انگیزه توجه مسلمانان به مسئله تاریخ نگاری. کلمه تاریخ از ریشه ورخه یا ارخه است، به معنای تعیین و شناساندن وقت و زمان است. بنابراین تاریخ در لغت به معنای تعیین و شناساندن وقت و زمان است. اما تاریخ در اصطلاح علمی است که حوادث و وقایع گذشتگان را مورد بررسی قرار می‌دهد. ابن خلدون می‌فرماید تاریخ علمی است که از حکمت سرچشمه گرفته و مسئله مردم، ملت‌ها، سیره پادشاهان و سنت پیامبران را توضیح می‌دهد. بنابراین تاریخ علمی است که حوادث و وقایع گذشتگان را مورد مطالعه، بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. اما بحث مهم اینه که آیا ما مسلمانان باید به تاریخ اسلام اهمیت بدیم؟ اصلا نیاز هست از تاریخ اسلام آگاهی داشته باشیم، مورد مطالعه قرار بدیم؟ جواب بله. به چه دلایلی باید ما مسلمانان از تاریخ اسلام آگاهی داشته باشیم؟ اولین دلیل مسئله اثبات وحی است. قرآن کلام الهی است که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده است. بنابراین اگر ما بخواهیم ماهیت وحی را بشناسیم، چگونه بر پیامبر نازل شده است، راه و چاره‌ای نداریم جز اینکه تاریخ اسلام را مورد مطالعه قرار بدهیم. پس مسئله اثبات وحی یکی از دلایلی است که ما باید تاریخ اسلام را مورد مطالعه قرار بدهیم. دوم دلیل آگاهی یافتن از راز و رمز موفقیت پیامبر صلی الله علیه و آله در عصر جاهلی است. چگونه پیامبر توانست نظام قبیله‌ای را بشکند و مردم جزیره العرب را به صورت امت واحده منسجم و پویا درآورد؟ چگونه توانست مردمی که بت می‌پرستیدند به سوی یکتاپرستی و پرستش خدای واحد رهنمون سازد؟ بنابراین آگاهی یافتن از راز و رمز موفقیت پیامبر صلی الله در عصر جاهلی میتواند یکی از دلایل مطالعه تاریخ اسلام باشد. دلیل سوم دستیابی به مبانی نظری و سنت عملی پیامبر صلی الله در زمینه‌های سیاسی، معنوی، اقتصادی، اجتماعی و غیره است. پیامبر چه سخنانی در بودهایی که ذکر شده داشته، چه اعمال، چه رفتاری رو در بود سیاسی، اجتماعی در زمینه مختلف از خودش نشان داده است. دستیابی به مبانی نظری و سنت عملی پیامبر یکی از دلایلی است که ما باید تاریخ اسلام رو مورد تحلیل و مطالعه قرار بدهیم. دلیل چهارم شناخت احکام شرعی. چه چیزهایی واجب است؟ چرا واجب شده است؟ چیزهایی که حرام است به چه دلایلی، چه مفسدی داشتن؟ مستحبات چه چیزهایی را شامل می شود؟ چه کارهایی را نبایستی به عنوان مکروه انجام بدیم؟ اختیار و مساری که مباح است در چه حدودی است؟ بنابراین شناخت احکام شرعی از لحاظ مفسده و مصلحت و احکام پنجگانه تکلیفی دلیلی است که ما بایستی به مطالعه تاریخ اسلام بپردازیم. همچنین آگاهی از تاریخ اسلام موجب امید و نشاط و پایداری و همچنین وحدت جهانی مسلمانان خواهد شد. ما مسلمانان با یکدیگر آداب و رسوم مشترک داریم. به عنوان مثال انجام مراسم حج، انجام مراسم نماز جمعه و استکبار همیشه در صدد این است که این احکام و آداب و رسوم مشترک ما را از بین ببرد. خلاصه این که اثبات مسئله وحی، آگاهی را یافتن از راز و رمز موفقیت پیامبر در عصر جاهلی، دستیابی به مبانی نظری و سنت عملی پیامبر، شناخت احکام شرعی و امیدواری و نشاط و پایداری و وحدت جهانی مسلمانان دلایلی هست که ما بایستی تاریخ اسلام را مورد مطالعه قرار بدیم. بحث بعدی، آیا مسلمانان هم دارای مکتب تاریخ بودند یا نه؟ آیا مسلمانان به تاریخ اهمیت می‌دادند؟ جواب بله، مسلمانان دارای مکتب تاریخ نگاری بودند. اگرچه برخی از این مکاتب مشهور و معروف نبود، اما در میان این مکاتب 5 مکتب مشهور و معروف داریم که مهمترین مکتب تاریخ نگاری، مکتب تاریخ نگاری حجاز است که در مدینه مستقر بود، مکتب تاریخ نگاری عراق که در شهر بصره وجود داشت، مکتب تاریخ نگاری شام که البته فعلا به کشور سوریه مشهور است، مکتب تاریخ نگاری یمن و همچنین مکتب تاریخ نگاری ایران. پس 5 مکتب مشهور و معروف در میان مسلمانان وجود داشت: مکتب تاریخ نگاری حجاز، مکتب تاریخ نگاری عراق، مکتب تاریخ نگاری شام و یمن و همچنین مکتب تاریخ نگاری ایران. قطعاً مورخ نیاز به منابع مطالعاتی برای تدوین تاریخ دارد. مسلمانان هم برای اینکه تاریخ اسلام را تدوین و ضبط و ثبت کنند به منابع مطالعاتی نیاز دارند. مهمترین منابع مطالعاتی اول منابع شفاهی است. منابع شفاهی عمدتاً شامل روایت، حدیث و همچنین اشعار می شود که اتکا به حافظه از مشخصه بارز منابع شفاهی است که به صورت نقل قول و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. منابع دوم برای مورخان در تدوین تاریخ به وجه تاریخ اسلام منابع مکتوب است. منابع مکتوب شامل عمدتاً اسناد، مدارک، قراردادها و سلنامه و حتی کتابهای تاریخی می شود. مهمترین محاسن منابع مکتوب این استش که از جعل، تحریف و همچنین خطا و اشتباه برحذر بوده و یا کمتر در آنها دیده می شود. منابع تصویری از جمله منابعی است که مورخ را در ثبت و ضبط تاریخ کمک می کند. نقاشی، خط می تواند از منابع تصویری محسوب شوند. همچنین منابع معماری، بنای مساجد، کاخها، قصرها و حتی بنای شهرها و جاده ها و امثال هم می تواند مسائلی را در تکمیل تاریخ به مورخ یادآوری کند. علاوه بر منابع چهارگانه، یعنی منابع شفاهی، منابع مکتوب، منابع تصویری و منابع معماری، برخی از دانش ها هم می تواند مورخ را در تدوین تاریخ اسلامی کمک کند. زبان شناسی، به ویژه شناخت زبان عربی که قرآن هم به زبان عربی نازل شده است. سند شناسی که یکی از مهمترین ارکان تدوین تاریخ است. سکه شناسی، نوشته ها و نقوش، حتی وزن و حجم سکه می تواند شناخت اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به مورخ یادآوری کند. اصحاب کهف زمانی شناخته شدند که یکی از یاران آنها برای خرید آذوقه همراه خود سکه ای را برده است. وقتی فروشنده سکه را دید، فرمود که این سکه الان رایج نیست. این مربوط به 300 سال قبل بود و همین سکه و نقوش روی سکه باعث شده که اصحاب کهف شناخته شوند. ادبیات که شعر و نثر و نظم در واقع میتواند با اون محتوایی که داره به مورخ کمک کنه. بنابراین زبانشناسی، سندشناسی، سکه‌شناسی و ادبیات، همچنین جغرافیا، زمان و مکان دو عنصر مهم تاریخ است. این وقایع در چه زمانی اتفاق افتاد؟ این حادثه در چه مکانی؟ اینا هم میتواند مورخ را به عنوان منابع و دانش‌های مخصوص در تدوین تاریخ اسلام و مطالعه تاریخ اسلام کمک بکنه. بحث بعدی، آیا مسلمانان باید به تاریخ نگاری اهمیت بدن؟ علل و انگیزه مسلمانان به تاریخ اسلام و تاریخ نگاری چیست؟ چند دلیل آوردن. اول قداست دانش است. گفتیم تاریخ علم است. هر چیزی که موجب کشف مجهول می شود به اون میگن علم. چون تاریخ خود علم است و علم هم داره ارزش هست، پس مسلمانان بایستی به مسئله تاریخ و تاریخ نگاری اهمیت بدن. دوم، موضع تصدیقی قرآن در برابر انبیای پیشین است. در قرآن از انبیای پیشین قبل از حضرت محمد به داستان آنها و سرگذشت آنها یادآوری شده است. حضرت ابراهیم، حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت موسی و اصول و مبانی تعلیماتی آنها هم یادآوری شد. بنابراین مسلمانان بایستی به تاریخ نگاری از لحاظ آشنایی با سرگذشت پیامبران پیشین اهتمام ورزند. همچنین ترغیب و تشویق قرآن به مسئله سرم مطالعه در زمین و عبرتگیری از سرنوشت منکران. واقعا قوم عاد، ثمود، لوط چرا منقرض شدند؟ چه چیزی باعث شده که اینها از بین برند؟ انکار فرعون از یکتاپرستی چه سرنوشتی را برای او به دنبال داشت؟ دلیل بعدی برای اینکه علل و انگیزه مسلمانان به تاریخ نگاری وجود داشته باشد، لزوم بهره‌گیری از سیره و سنت معصومان به عنوان اسوه حسنه است. وقتی میگوییم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسنه است، یک الگوی نیکوست، در چه زمینه است؟ قطعا در زمینه رفتاری، کرداری، اخلاقی، در امانتداری، صداقت، پاکدامنی. اینها رو مورخ میتواند ثبت و ضبط کند و در تاریخ نگاری و ثبت تاریخ بهش کمک بکنه. اهتمام فرمان روایان به ماندگاری حکومت خیش. چرا برخی از حاکمان و فرمان روایان مدت‌های زیادی بر مردم حکومت می‌کردند؟ آیا از باب قدرت و سلطه بود یا از باب تعامل و همکاری که با مردم داشتند؟ مطلب بعدی که موجب علل و انگیزه توجه مسلمانان به مسئله تاریخ نگاری می‌شود، ورود ملت‌های گوناگون به جهان به دین اسلام است. اسلام از شهر کوچیکی به نام مکه شروع شده است، اما یواش یواش با آرام آرام گسترش پیدا کرد و در زمان خود پیامبر و پس از رحلت پیامبر به سرزمین دوردست مثل مصر و ایران هم رسید و اون داد و ستد فرهنگی هم که بیان اقوام و ملت به وجود آمد و ناشی از ورود این کشورها به جهان اسلام بود، مورخ میتواند اینها را مورد بررسی، مطالعه و تحلیل قرار بدهد. بنابراین مسلمانان علاوه بر این که تاریخ سایر ادیان را بایستی مورد مطالعه قرار بدن، بایستی تاریخ اسلام را به دقت مورد مطالعه، ارزیابی و تحلیل قرار بدن. این خلاصه فصل اول بود. اگر دانشجویان سوالی دارن میتونن از طریق واتساپ به شماره 0911 117 68 82 نظر خودشون رو اعلام بکنن. اشتراک فصل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.